سلام کر اخلاص
تشکر نوری صاحب خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی نور نعیمی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزارت امور داخلی افغانستان می گوید طرح جدید امنیتی کابل در جریان دو هفته آینده تطبیق خواهد شد و در گام نخست روی تامین امنیت مناطق متمرکز خواهد شد که بیشترین تهدید متوجه آنهاست. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یک هیئت افغانستان فردا به اسلام آباد سفر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از امریکا خواست بالای اردو استخبارات پاکستان تحریم وضع کند. ایالات متحده ای امریکا 3 جنگجوی مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی قلمداد کرد. یک هیئت افغانستان فردا به اسلام آباد سفر می کند. وزارت خارجه افغانستان می گوید نمایندگان افغانستان و پاکستان در چارچوب نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای سال و همبستگی گفتگو خواهند کرد. صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما امیدوار هستیم که مانند که در کابل به یک نتایج ملموس رسیدیم در پاکستان هم به همین شکل پیش برود. البته این بار یک کمی قصه متفاوت تر است، برای نخستین بار هست که پاکستانی ها پذیرفتند که طالبا گروه تروریستی است، شبکه حقانی گروه تروریستی است و در پهلوی القاعده و داعش و دیگه گروه های تروریستی قرار خواهد گرفت.
یک هیئت پاکستان به ریاست معین وزارت خارجه این کشور شنبه گذشته وارد کابل شد و با نمایندگان افغانستان تحت ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیدار کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ایالات متحده امریکا خواست بالای اردو و استخبارات پاکستان تحریم وضع کند. آقای کرزی دیروز در گفتگو با آژانس خبری اسوسییتد پرس پاکستان را به پناه دادن به شورشیان طالب متهم کرد. حامد کرزی گفت ایالات متحده باید در پاکستان عمل کند، اما نباید به غیر نظامیان پاکستانی آسیب برسد و یا جنگ در آن کشور آغاز شود. من از ایالات متحده می خواهم که بالای اردو استخبارات پاکستان تحریم ها را وضع کند، نه بالای مردم پاکستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جمعه گذشته گفت لست گروه های تروریست را به پاکستان سپرده است و انتظار دارند که پاکستان اقدامات عملی را بر ضد این گروه ها انجام دهد. اما در پاسخ کمیته امنیت ملی پاکستان افغانستان را متهم کرد که بر اساس درک نادرست عکس العمل نشان می دهد که از سوی عوامل مشخص خارجی ایجاد شده است. گشت و گذار موترهای امبولانس که ریاست صحت عامه ننگرهار آنها را ثبت نکرده است در آن ولایت ممنوع شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است به ادارات امنیتی و ریاست صحت عامه این ولایت دستور داده است تا مانع گشت و گذار چنین امبولانس ها شوند. این ممنوعیت پس از آن صورت می‌گیرد که به گفته پلیس در بمبگذاری 27 جنوری در کابل از یک امبولانس استفاده شده بود. در این بمبگذاری بیش از 100 تن کشته و حداقل 230 تن دیگر زخمی شدند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده امریکا میگوید ایران را مسئول سلامت باقر نمازی امریکایی ایرانی الاصل میداند. در هفته جاری آقای نمازی به زندان اوین بازگردانیده شد. این مرد 81 ساله به دلایل سی برای یک مدت کوتاه از زندان رها شده بود. قصر سفید دیروز گفت باقر نمازی به مراقبت صحی دوامدار نیاز دارد و حکومت امریکا ایران را کاملا مسئول سلامتی وی میداند. باقر نمازی کارمند متقاعد صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف است. او و پسرش سیامک نمازی در ماه اکتبر به اتهام جاسوسی و همکاری با ایالات متحده امریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. خانواده نمازی و مقامات امریکایی این اتهام را رد کردند. ایالات متحده آمریکا 3 جنگجوی مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی قلمداد کرد. وزارت خزائن آمریکا دیروز گفت رحمان زیب فقیر، حزب الله آستم خان و دلاور خان نادر خان را شامل لیست سیاه مخصوص تروریستان جهانی ساخته است. با گفته وزارت خزائن آمریکا این افراد به خاطر ارتباطشان با گروه‌های جنگجوی مستقر در پاکستان به شمول طالبان افغان، شبکه القاعده و لشکر طیبه در این لیست جا داده شدند. در اعلامیه وزارت خزائن آمریکا گفته شده است این ستن در فراهم آوری حمایت مالی و لوجستیکی گروه‌های افراطی و قرار دادن مواد انفجاری و تکنولوژی در اختیار آنها دخیل بودند. حکومت آمریکا در ماه گذشته اعلان کرد تا زمانی که علیه جنگجویانی که در افغانستان فعالیت می‌کنند پاکستان اقدام نکند، کمک‌های نظامیش را به این کشور به حالت تعلیق قرار می‌دهد. پاکستان پناه دادن به گروه‌های جنگجو را رد می‌کند. و خبر آخرین که اداره تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیک پاکستان به شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی های این کشور هشدار دادند که از ترویج و تبلیغ روز عاشقان یا ولنتاینز دی خودداری کنند. ستر محکمه اسلام آباد در ماه فوریه سال گذشته مانع مراسم تجلیل از روز عاشق در اماکن عمومی و دفاتر حکومتی در سرتاسر پاکستان شد و به رسانه‌ها دستور داد هیچ موضوعی مرتبط به این روز را تبلیغ نکنند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در سال 2016 میلادی از مردم این کشور خواست از روز عاشقان تجلیل نکنند. به گفته وی روز ولنتاین هیچ پیوند با فرهنگ پاکستان ندارد و باید از آن جلوگیری شود. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید طرح جدید امنیتی کابل در جریان دو هفته آینده تطبیق خواهد شد.
تمام اصلاحاتی که در پلان دشمن قرار داره در قدم اول تحت قیدات جدی امنیتی قرار می گیره.
گزارش داریم در مورد این که قرارداد برخی از پروژه های بزرگ معادن در حالت بازنگری قرار دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید اشتراک مسئولان پلیس بلخ را در جلسات به رهبری عطا محمد نور منع نکرده است.
چیزی که بر میخورد بر وظایف ما ولد او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
در گزارش خواهید شنید که سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است اعدام کسانی را که در کودکی مجرم شناخته شدند متوقف سازد. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
قیچی بسیار برامون فایده داره. خب ببینین هر انسان یک نوع ضایات در بدن خود داره، مثل ناخون، مثل ابرو، مو، اینا کلشان. وقتی که موی امو قدر قیچی کنی امو قدر روشش خوبتر میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طرح جدید امنیتی کابل در جریان دو هفته آینده تطبیق خواهد شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح در سه مرحله اجرا می شود. به گفته وی در مرحله نخست روی تامین امنیت ساحات متمرکز خواهد شد که بیشترین تهدید متوجه آنهاست. این در حالی است که سرپرست قماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید در این طرح روی یک مرکز قمانده واحد تاکید صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد جکفر احمدی گزارش می‌دهد.
بیش از 100 سرک منتهی به مرکز کابل تحت نظارت سنگین قرار خواهند گرفت. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید این اقدام به عنوان بخشی از طرح تازه امنیتی کابل صورت می‌گیرد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح ظرف حدود دو هفته آینده تطبیق خواهد شد. او در ادامه افزود
تمام اصلاحاتی که در پلان دشمن قرار داره و یا هم بخش استخبارات و کشف ماوره تثبیت کرده، او اصلاحات در قدم اول تحت قیدات جدی امنیتی قرار میگیره. در قدم دوم ساحات است که او نسبی است و در مرحله سوم او ساحاتی است که ساحات نرمال است.
آقای رحیمی افزود که طرح امنیتی کابل شامل 52 مورد است که بسیاری از آنها به گونه علنی اعلام نخواهند شد. پس از حمله های مرگبار ماه گذشته میلادی در کابل، طرح امنیتی کابل به روز یکشنبه به رئیس جمهور غنی پیشکش شد و سپس مورد تایید قرار گرفت. اما تفاوت این طرح با طرح‌هایی که پیش از این برای تامین امنیت کابل به اجرا گذاشته شدند چیست؟ افضل امان، سرپرست قماندانی عمومی گارنیزیون کابل، دیشب در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
تفاوت کلی بیشتر در این است که تاکید بر یک وحدت قمانده واحد و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایر مسئولیت هر قطعه و جزء تام من جمله پلیس، بیمای اردو و مشخصا اردو در کمربندهای بیرونی خاصتا در مسیر راهی که از ولایت‌های ناامن به شهر کابل منتهی هستند و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
در مرحله اول طرح تازه امنیتی کابل روی تامین امنیت ساحات مانند منطقه دیپلماتیک نشین وزیر محمد اکبرخان تمرکز خواهد شد، جایی که در نتیجه انفجار یک تانکر بمب در نزدیکی سفارت جرمنی ماه می گذشته حدود 150 تن کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، در سال 2017 بیش از 20 حمله بزرگ در کابل اضافه از 500 کشته بر جای گذاشته است. در نخستین ماه سال 2018 نیز باشنده های کابل شاهد حمله های مرگبار بودند. مهاجمان ناوقت 20 جنوری بالای هتل انترکانتیننتال حمله کردند و حدود 17 ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند. مقام ها گفتند که در این رویداد بیش از 20 تن به شمول شهروندان آمریکا و اوکراین کشته شدند. در 27 جنوری یک موتر امبولانس پر از مواد انفجاری در نزدیکی شفاخانه جمهوریت انفجار کرد. وایس احمد برمک وزیر داخله افغانستان گفته است که این انفجار بیش از 100 کشته و اضافه از 230 زخمی بر جای گذاشت. دو روز پس از این انفجار، شورشیان بالای یک کندک فرقه 111 در کابل هجوم بردند و 11 سرباز اردوی ملی را کشتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید قرارداد برخی پروژه‌های بزرگ معادن که متوقف شده بود در حالت بازنگری قرار دارد. نرگس نهان، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت این پروژه‌ها به خاطر تأمین شفافیت دوباره به داوطلبی گذاشته می‌شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از بازنگری شماری از پروژه‌های بزرگ معادن سخن می‌زند که به دلیل موجودیت مشکلات در قراردادها متوقف شده بود. نرگس نهان، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که تلاش دارند تا در پروژه‌های معادن شفافیت بیشتر را به میان بیاورند.
And we are hoping that we'll be able to continue this reform process in the ministry.
وای میگوید ما امیدوار هستیم که روند اصلاحات در وزارت ادامه یابد. در سال 2018 میلادی در این بخش کارهای قابل ملاحظه آغاز شده است. با نهایی شدن مطالعات و فیصله های شورای عالی اقتصاد، ما در بخش کرومایت، مرمر، سنگ زغال و سمنت اقدامات تازه خواهیم داشت. ما متعهد به شفافیت در زمینه سپردن و تکمیل قراردادها هستیم.
How the process is going to be.
خانم نهان افزود که در یک سال گذشته برخی قراردادهای کوچک در بخش معادن امضا شده که با گفته وی شمار آن به 176 قرارداد می رسد. وی گفت که روی سیستم سازی، نظارت، شفافیت و اخذ مالیات از قراردادها در بخش معادن کار می کنند و 3 قرارداد روی دست است که تا چند هفته دیگر امضا خواهد شد. ارزش معادن افغانستان بیشتر از 3 تریلیون دلار گفته شده و بر بنیاد آمارهای حکومت افغانستان تا کنون 1400 ساحه که در آن معادن وجود دارد شناسایی شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که منابع طبیعی خوب و حیاتی را دارا است، اما با آن هم مردم در این کشور از ناداری و فقر رنج می‌برند. مقام‌های افغان باور دارند که تا سال 2024 میلادی با استخراج بیشتر معادن دست کم 50% درآمد افغانستان از طریق منابع معدنی تامین خواهد شد. در همین حال جان باس سفیر امریکا در کابل در این نشست گفت که ایالات متحده افغانستان را در بخش‌های مختلف به خصوص اقتصاد و زیربنا یاری می‌رساند. وی میگوید ایالات متحده امریکا متحد است که با افغانستان در بخش انکشاف اقتصادش همکاری کند و افغانستان اقداماتی را برای تقویت اقتصادیش انجام دهد تا برای مردم عام کمک شده باشد و ایالات متحده امریکا در این زمینه آرزوی موفقیت برای افغانها دارد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که در سال 2016 میلادی عواید این کشور از درک معادن حدود 900 میلیون افغانی بوده، اما در سال 2017 این رقم به 2.2 میلیارد افغانی افزایش یافته است. ناامنی، عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن و کنترل زورمندان بالای برخی از معادن از چالش‌های جدی در این بخش خوانده شده است. شماری از اعضای شورای ملی بارها گفتند که این مشکل هنوز نیز با قوت وجود دارد و حکومت باید از هر راه ممکن به آن رسیدگی کند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد افزایش حملات هوایی اردوی آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته روزنامه، بمباران اخیر در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان که برای 4 روز ادامه یافت، افراد گروه طالبان یک گروه شورشی کوچک دیگر را هدف قرار داد. طیاره B-52 آمریکایی در این حملات 24 بم را بالای مواضع طالبان پرتاب کرد. واشنگتن پست می نویسد ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا حالا خیلی کمتر به ولایت بدخشان تمرکز کرده و بیشتر گروه طالبان شبکه حقانی را که مستقر در پاکستان است هدف قرار داده. در گزارش همچنان آمده است که طیاره های B-52 آمریکایی در افغانستان پایگاه ندارند، اما عملیات های هوایی را از پایگاه هوایی الهودی در قطر انجام می دهند. واشنگتن پست به این هم توجه کرده که اردوی آمریکا در سال 2017 میلادی به حملات هواییش در افغانستان افزایش قابل توجه آورد و تا 4361 حمله در این مدت انجام داد. این حملات هوایی در مقایسه با سال 2016 سه چند افزایش را نشان می دهد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن تایمز با نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته است، اگر ایالات متحده آمریکا با پیروزی جنگ در افغانستان می‌اندیشد، در این صورت به پاکستان نیاز دارد. روزنامه اظهارات احسان اقبال وزیر داخلی پاکستان را هم برداشته که خواهان گفتگوهای مستقیم میان کشورش و آمریکا به منظور رفع اختلاف‌های دو جانب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاکستان را به پناه دادن شورشیان در داخل خاک آن کشور دروغگویی و فریب دادن در مبارزه با تروریسم متهم کرده، اما وزیر داخلی پاکستان در جریان سفرش به واشنگتن در سفارت کشورش گفت همکاری پاکستان برای موافقت استراتژی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خیلی حیاتی است. و اینستیتوت جنگ و صلح نوشته که افزایش حملات شورشیان در افغانستان به اقتصاد این کشور صدمه رسانده است. بنوشته این نهاد، نگرانی ها برای غیر نظامیان در کابل به حد جدی شده که برخی مردم ترجیح می دهند در خانه هایشان بمانند تا اینکه به دفترهای کارشان بروند. اینستیتوت جنگ و صلح اظهارات سید مسعود استاد اقتصاد در پوانتون کابل را هم برداشته که گفته است حملات اخیر بخشی از برنامه‌ای بود تا اعتماد مردم را بر حکومت به چالش بکشد و اقتصاد افغانستان را هدف قرار دهد. در ادامه مطلب، به نقل از خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم آمده که در نتیجه حملات اخیر برخی از سکتورهای خصوصی از سرمایه گذاری در افغانستان منصرف شدند. انستیتوت به کشته شدن پیلوت‌های شرکت هوایی کامیر در هتل اینترکانتیننتال کابل تمرکز کرده و گفته است با ایجاد دهلیز هوایی تیاره های این شرکت هر هفته حدود 100 تن میوه را به هند انتقال می دهند. سید مسعود استاد پوهنتون کابل به انستیتوت جنگ و صلح گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیان، اوتل ها و شهروندان خارجی تصویر از آشوبگری می دهد که برای بی‌ثباتی اقتصاد افغانستان و دلسردی سرمایه گذاران از این کشور طراحی شده است.
معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این وزارت اشتراک مسئولان پلیس بلخ را در جلسات اداری و امنیتی به رهبری عطا محمد نور ممنوع نکرده است. نصرت رحیمی گفته است تا حل اختلافات موجود بین آقای نور و حکومت مسئولان پلیس مکلفیت دارند، امور کاریشان را به شکل درست تنظیم کنند. این در حال است که سخنگوی والی بلخ نیز گفته است در جلسات امنیتی به رهبری عطا محمد نور مسئولان امنیتی به گونه عادی اشتراک می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان هرچند می گوید مسئولان امنیتی در جلسات سیاسی به رهبری عطا محمد نور تا حال اشتراک نکردند، اما با گفته معاون سخنگوی این وزارت مسئولان پلیس در بلخ می توانند در جلسات اداری یا امنیتی که آقای نور برگزار می کند شرکت کنند. نصرت رحیمی روز چهارشنبه در جواب به خبرنگار رادیو آزادی درباره این که آیا مسئولان پلیس می توانند در جلسات اداری و امنیتی به رهبری عطا محمد نور اشتراک کنند گفت:
چیزی که بر میخورد برای وظایف ما ولد او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
یعنی در جلسات که آقای نور برگزار میکنه جلسات اداری میتونه قماندان امنیتی اشتراک بکنه؟
بله، این مشکل رفع نشه و موضوع بین حکومت و یافت او جو اونا مسئولیت داره و بخاطر رهبری موضوع مسئولین امنیتی او جو مکلفیت داره که امور به شکل درستش تنظیم بکنه.
اما این که آیا مسئولان پلیس در بلخ از هدایات عطا محمد نور پیروی می کنند یا نه، آقای رحیمی میگوید هر مسئول امنیتی لایحه وظایف دارد. ریاست جمهوری افغانستان اواخر ماه قوس اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور منظور شده و انجینیر محمد داود به عنوان ولی جدید در این ولایت تعیین شده است. این استعفا را جمعیت اسلامی و آقای نور نپذیرفته و برای حل این اختلاف به گفته مسئولان جمعیت حداقل 10 بار با حکومت مذاکره صورت گرفته است. اخیراً معاون رئیس جمهور آمریکا و سفارت آن کشور در کابل گفته است که رهبری بلخ باید به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و بر وقت تغییر کند. هرچند به دنبال منظوری استعفای عطا محمد نور، اداره مستقل ارگان‌های محلی گفته است هر نوع فعالیت آقای نور به عنوان ولی بلخ قانونی نیست، اما دو روز پیش سخنگوی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت آقای نور بدون مشوره با حکومت مرکزی اخیراً دو ولسوال را تبدیل کرده است. منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در جلسات امنیتی و اداری به رهبری عطا محمد نور تمام مسئولان ادارات دولتی به خصوص نهادهای امنیتی شرکت می‌کنند. فرهاد می‌گوید برخی اسناد و مکتوب‌های رسمی که به امضای آقای نور به برخی وزارتخانه‌های سکتوری فرستاده شده، اگر جواب رد دریافت کنند، اداره محلی بلخ عمل بالمثل انجام خواهد داد.
تا هنوز خود جواب رد ما نگرفتیم و امیدوار هستیم که جواب رد نیاید. در صورتی که جواب رد بیاید، آدرس هر وزارت طبیعی است که اداره محلی بلخ عمل بالمثل انجام خواهد داد.
اداره مستقل های محلی در این باره ابراز نظر نکرده، اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور با ارسال پیام به رادیو آزادی میگوید موضوع ولایت بلخ در چارچوب قانون اساسی به زودی حل خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران خواسته است تا پروسه اعدام کسانی را که در کودکی مجرم شناخته شدند متوقف سازد. ایران در ماه جنوری یک پسر 18 ساله، یک دختر 20 ساله و یک پسر 22 ساله را اعدام کرد. این افراد پیش از 18 ساله شدن مجرم شناخته شده بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است، دیروز در یک اعلامیه گفت حکومت ایران باید فوراً و بدون قید و شرط اجرای حکم مجازات مرگ بالای کسانی را پایان بخشد که پیش از 18 سال شدن جرایم را مرتکب شده بودند. در اعلامیه از این حکومت نیز تقاضا شده تا به سوی ممنوعیت کامل تطبیق حکم مجازات اعدام گام بردارد. دیدبان حقوق بشر به ارائه جزئیات اعدام 3 ایرانی در ماه جنوری نیز پرداخته است. بر اساس اعلامیه این سازمان، امیر حسین پور جعفر زمانی که در 4 جنوری در زندان کرج در نزدیکی تهران اعدام شد 18 سال داشت. او زمانی که 16 ساله بود به اتهام تجاوز بر یک دختر 3 ساله و قتلش مجرم شناخته شد. علی کاظمی 22 ساله در 3 جنوری اعدام شد. درست 7 سال پس از آن که بر طبق ادعاها او در 15 سالگی یک مرد را در روی جاده به ضرب چاقو کشت. مقام‌های ایرانی در 3 جنوری محبوبه مفیدی 20 ساله را نیز اعدام کردند. او به خاطر قتل همسرش در 17 سالگی مجرم شناخته شده بود. مفیدی در 13 سالگی ازدواج کرده بود. دیدبان حقوق بشر گفته است ایران به عنوان یکی از 4 کشور شناخته شده که از سال 2013 به این سو کودکان مجرم را اعدام کردند. به گفته این سازمان 3 کشور دیگر که به این اقدام متوسل شدند پاکستان، عربستان سعودی و یمن هستند. سازمان عفو بین الملل می گوید از سال 2005 به این سو دست کم 90 تن به خاطر جرایمی که در زمان کودکی مرتکب شده بودند در ایران اعدام شدند. این سازمان سال گذشته در یک گزارش در مورد اعدام‌ها از افزایش اعدام به سطح جهان در یک سال خبر داده بود. بر اساس گزارش‌ها در تمامی جهان در سال 2016 1032 تن اعدام شدند. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که در سال 2016 55% اعدام‌ها در جهان در ایران صورت گرفته است.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت افغانستان فردا به اسلام آباد سفر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواست بالای اردو و استخبارات پاکستان تحریم وضع کند. گشت و گذار موترهای امبولانس که در ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار ثبت نیستند در آن ولایت ممنوع شد. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران را مسئول سلامت باقر نمازی آمریکایی ایرانی الاصل میداند. ایالات متحده آمریکا 3 جنگجوی مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی قلمداد کرد. اداره تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان به شبکه‌های تلویزیونی و رادیوهای این کشور هشدار داده است که از ترویج و تبلیغ روز عاشقان یا ولنتاینز دی خودداری کنند. حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که آن را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
ببخشید شما خدا معرفی کنید.
عرض سلام، من زهرا مسئول آرایشگاه نبات هستم.
فرانجان که جمعیان برای آرایش کردن، برای قیچ کردن موی، چه قسم استایل بیشتر پسند میکنن؟
ما 4 قسم استیپ داریم. بیشتر ذوقشان به قیچی استیپ میباشن. دختر هستن چون خود نمیتونم متو به سلیقه راستم بانه. میخواین یک شیپ یا یک مدل بسیار مقبول برای زبتن، امی قیچی استیپ بسیار خوب قیچی.
خود قیچی کردن بر موی چقدر فایده داره؟
خود قیچی بسیار برای موی فایده داره. خب ببینین هر انسان یک نوع زایات در بدن خود داره، مثل ناخون، مثل ابرو، مو، اینا کلشان. وقتی که موی اما قدر قیچی کنی اما قدر روشش خوبتر میشه. بعضی هم موی خوراک داره، موی خوراک طبیبش هم میسته که تو دائم نوکای زور قیچی کنی، اما قیچی کردن موی خوراک از بین میبره و روشت موی زیادتر میشه.
شما که یک آرایشگر هستین و روزانه با چهره های مختلف روبرو میشین و بلد هم هستین که با کدام چهره کدام
را شکل مو یا آرایش روی تناسب داره. به نظر شما دختران وقتی که موهایشان را قیچی میکنن چه چیزا را باید در نظر بگیرن؟
بعضیا مثلا بسیار تابع مد میباشن، یک مدی که به حساب فرهنگ و جامعه ما نمیپذیره، من میخوام موی خودم را قیچی کنم. نظر یک آرایشگری را برشان میگم که فکر کنه نظر آرایشگر بخیر بهتر است.
تشکر
از شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با این برنامه رنگ های زندگی، این مجله خبری دری رادیو آزادی به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری را همراهی کنید. نوری صاحب خوش آمدین.
بله آرش، همارین تاسو استریم شید.